الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. خب از اینکه بنده رو تو جمعتون پذیرفتید و دعوت هم کردید تشکر میکنم از خدمتتون. ما شاید به لحاظ دانشکده‌ای و اسمن از دو دانشکده‌ای مختلف تو دانشگاه محسوب میشیم، ولی به لحاظ موضوع و هدف بین ما تفاوتی و دیواری نیست. برای همینه که محصولات فکر شما، ایده های شما، نکاتی که به ذهنتون میرسه با نکاتی که به ذهن ما میرسه کاملا میتونن متعاضد هم و کمک به هم جلو برن. من به مزاح خدمت دوست گرامیمون که هفته پیش تشکر دادم و از من خواستن که جلسه در خدمت شما باشم، به مزاح بهش گفتم که علوم انسانی اسلامی یعنی چی؟ یعنی چی شو میخواید که من اگر در توان دارم خدمتون برسم؟ بهش گفتم که به مزاح مثل اینکه بحث موضوع باشه شطور، اعلام بشه که شطور دکتر فلانی میخواد صحبت کنه. چیه شطور رو میخواییم بحث بکنیم؟ شطور ابعاد مختلف داره، حوزه های مختلف، روش های مختلف. علوم انسانی اسلامی به این حدی که گفته شده خیلی کلیه. خب ایشون هم توضیح دادن که دست مقدماتیه، همین نگاه اجمالی از هر جهت که خوده، و همین دست من باز شد که این شطور محترم رو از هر زاویه که دلم میخواد بهش نگاه کنم. مباحث معروف علوم انسانی اسلامی الحمدلله و منه توی این قریب 50-60 سالی که بین متفکران اسلامی مطرح بوده، پسوند اسلامی و هویت اسلامی بخشیدن به علم و دانش، لااقل در حدی پیشرفت کرده که مجموعه مباحثش رو دنبال کردن به یک جلسه و چند جلسه ختم نشه. لااقل سوالات خوب و اساسی ما داریم که شاید این چند دقیقه صحبت من فقط فرصتی داشته باشم که گپی رو با شما بزنم، در ورود شما به بحث علوم انسانی اسلامی کمی با شما همراه بشم، ولی دستبندی موضوعات، مسائل، سوالات، مشکلات، چه کار باید کرد، قصه درازی داره. و این از این جهت حرف میکنم که واقعا پیگیری های علمی خودتون رو هر چی که هست تشدید ببخشید، به توان این برسانید، بخاطر اینکه سوال پاسخ داده نشده فراوان و مشکلاتی که سوال نشدن هنوز تا کسی دنبال جوابشون بره فراوان‌تر. یعنی ما خیلی وقت و وقتی که نمیدیم سراغ مشکل، حل مشکل، بخاطر اینکه سوال نداریم، نمیدونیم که چه سوالی وجود داره، فکر میکنیم همین است که تا حالا بود. من ادامه مقدمه هم میخوام عرض کنم که عذرخواهی هم میکنم از بعضی دوستانی که خب پیش کسوت هم خودشون توی این بحث ها جلسه تشبه بودن و مباحث من خیلی مباحث کلی و اجمالی و اولیه ای هم هستش. یه آسیب شناسی هم ما متاسفانه تو قضیه اسلامی شدن ها داریم، ناظره بر این که آنچه که تا به حال به اسم اسلامی شدن مطرح بوده این شخصا، چه در فضای ایرانی شیعی، چه در فضای بین المللی عمدتاً سنی، رنگ و سبقه ای از اسلامی شدن رو تو ذهن ها، به ذهن ما مسلمان هایی که خواستار اسلامی شدن ها هستیم، چه ذهن غربی هایی که دنبال اسلامی شدن نیستن، دنبال علم هست، غربی های علم دوستی که آکادمیکی که صرفا دنبال عرف نو و جدید و مرز و دانش جدیدن. متاسفانه آسیب شناسی اسلامی شدن ها بخشش به اینه که به اسلامی ده شدن و رنگ اسلامی خوردن، در قالب و ظاهر اسلامی گنجوندن و باطنها آری از محتوای ناب اسلامی بودن محدود شده و باقی مونده. این یکی آسیب شناسی بسیار بزرگی است که تأثیرات خودش رو دنهای مختلف نشون داده، از جمله این که ما در سنت های آکادمیک دنیا جدی گرفته نمیشویم. غیر از اون مشکلاتی که به لحاظ تعصبی اروپاییان به لحاظ تاریخی با ما مسلمان ها دارن، عقده حقارتی که در سنت های آکادمیک دنیا نسبت به اسلام وجود داره، جدی میگم بهتون، اونها وقتی به خودشون، سیادتشون، آقایی خودشون نگاه میکنن 400 سال بیشتر آقایی و تمدن و علم و تولید ندارن. وقتی که به ما مراجعه میکنن، وقتی با ما مواجهه پیدا میکنن، وقتی ما ارجاع میدیم به یک سنت 1400 ساله، دچار عقده میشن، دچار حرص میشن، دچار خاییدن دندانهاشون میشن رو هم دیگه. یه واقعیت جنگ های صلیبی رو به یاد میارن و مسائل تعصبی این گونه که با اسلام دارن. از اینها بگذاریم که کم هم نیست، جنگ غالب خیلی از سنت های آکادمیک کرسی های آکادمیک دنیا، ولی با اون عده علم دوست منصف بیشاعبه از قبل که آدم مواجهه داشته باشه، چه طریق اینترنت چه طریق های دیگه، میبینیم که جدی نمیگیرن. خاطر اینکه تجربه و عملکرد ما و تجربه اونها از تولیداتی که به اسم اسلامی شدن و علم اسلامی مطرح بوده توی این 50-60 سال آنگونه که باید اقناعشون نکرده. خیلی ها سراغ ما میان، لااقل هر از چندگاهی فکر میکنن این طرف ها شاید بحثی باشه، مرز دانش جدیدی خلق شده باشه، چون منصفاشون به لحاظ تاریخی میگن این مسلمان ها جدی بودن تو کاراشون، شاید هنوزم جدی هم، بریم ببینیم چه خبره. ولی وقتی میان تو مواجهه هاشون متاسفانه تجربه خوبی تو ذهنشون نقش نمیبنده. آخرین ارتباطی که متناسب با شما بود، من منتقل کردم، استاد معروفیه تو بانک جهانی، خیلی معروفه، یک متخصص مالی که کتابی نوشته اسم مهندسی مالی، یا کتابش مهندسی ابزارهای مالی هم چه اسمی، که خیلی پیگیر بود که چه کسی میتواند به من کامنت و نظر اسلامی بده، که اجازه داده بودن توسط دوستی به بنده، منم اجازه دادم به آقای خوشخبر صادقی. ایمیلش این بود که من میخوام بگم این اومده و اینجور موارد زیاد میاد که من کتابی دارم، چاپ سومش رو میخوام در بیارم، این کتاب در مثلا چند هزار نسخه سالا رفته در فلان دانشگاه‌های دنیا داره تدریس میشه، خیلی دوست دارم که پاورقی های شما رو با رویکرد مدیریت مالی اسلامیتون داشته باشم، و حتی این ایمیلش رو دارم بهتون میگم، و حتی حاضرم اگر شما تقبل بفرمایید فصلی رو در کتابم به اسم مدیریت مالی اسلامی بذارم، لطفا کمک کنید. بعد تمام کتابش رو به شکل فایل PDFی اتچ کرده بود که بخونید و کامنت بدید و نقد کنید و کامنت. خب این مواجهه ها هست. آسیب شناسی ما اینه که متاسفانه برخورده ما برخورده بسیار سطحیه، چسبونکیه. وقتی ما اسلامیزه فقط میکنیم، اسم رو عوض میکنیم، رنگ رو عوض میکنیم، خب اون غربی متفکر دوست میفهمه، میفهمه که مرز دانشی اضافه نشده، شما فقط اسمها رو عوض کردید. آسیب شناسی دوم به تعبیر استاد ما این رو تعبیر عامیانه‌اش این بود که دکونی ساخته شده. بعضی از ماها تو رشته‌های تخصصیمون حرفی برای گفتن نداشتیم، بی خیال بودیم، تنبل بودیم، خوب درس نخوندیم. حالا تو اون حوزه تخصصی مثلا فرض کنیم که مشتقات مالی تخصص نداریم، خدای نکرده میاییم مدیریت اسلامی رو، حالا مثال مدیریت میگم بخاطر اینکه فضا بیشتر مونده، اقتصاد اسلامی رو برای خودمون دکون میکنم، چون نتونستم کرسی استادی رو مثلا تو اقتصاد خود به دست بیارم، میام میگم خب من استاد اقتصاد اسلامی هم. این دکون شدن آسیب شناسی دوم و مهلکیست که ضربات بدی رو زده به جریان اسلامی شدن، چون وقتی دکون شد دیگه حالت رانت پیدا میکنه، وقتی رانت شد تعصبات خاصی میاد روش، وقتی حوزه استحفاظی میشه حوزه استحفاظی شخصی نه حوزه استحفاظی معرفتی، و وقتی حوزه استحفاظی شخصی شد به یک ایدئولوژی فردی نجویانه تقلیل پیدا میکنه. ما از این دومی هم خیلی آسیب خوردیم. هر جا بحث از علوم انسانی اسلامی میشه فکر میکنن که یه عده‌ای دنبال فضایی برای خودشون بودن، این رو مستمسک قرار دادن، چون رفتار وضعیت ماها ناظر بر همین بود. آسیب شناسی سومی که تو علوم انسانی اسلامی بود مسئله ایدئولوژیک دیدن صرف این علمه. خب تو دنیا میدونید که از زمان پوزیتیویست ها از اول یک فحش و یک دشنام آکادمیک رو باب کرده بودن، حسب جدایی بین دانش و ارزش، بین حق و باید، که جدایی هیوم پوزیتیویست ها از این جدایی معرفت شناختی که هیوم قائل بود دشنامی رو ساخته بودن که ما کارمان علم است و هر آنچه غیر علم باشد ایدئولوژی، و علم یعنی آنچه که معرفت هست معنا دارد، غیر علم یعنی نانسنس. دقیقا کلمه فیلسوفان علم، فیلسوفان پوزیتیویستی، غیر علم نانسنس. نانسنس اگه میشه اسم واسه یعنی مزخرف، مزخرف مفهوم اصطلاحی نه مفهوم لغتش، یعنی هیچ، پوچ، حرف باطل، آتل، که درد نخور. خب ایدئولوژی هم که مساوی اینه، صرفا برآمده از یه سری عواطف درونی حرکت، تعصبات و عقده ها رو تعلقات یک شخص تا هیچ جنبه ای نداره، قابل گفتگو نیست، قابل حل نیست از نگاه قلبی، ارزش رو اینگونه تعریف میکنه. و بعد اگر شما گفتید علوم انسانی اسلامی، بس مساوی میشه با علوم ایدئولوژیک، با علوم ایدئولوژیک هیچ فایده ای ندارن، در واقع شأنی ندارن در فضای آکادمیک، جز یک چماق، جز یک حربه برای اینکه سر طرف را از تنش جدا کنی، حالا در اسم از نگاه اونا دیگه محسوب نمیشه. خب این نگاه هم آسیب‌های بدی رو به اسلام زد. البته از اونجای آسیب میشد که خود ما، خود تیپ‌هایی مثل ما که دنبال علوم انسانی اسلامی بودیم، علم اسلامی رو یک علم ایدئولوژیک صرف با قبول مبانی پوزیتیویسم مطرحش کردیم. این دومی، این سومی هم ضربات مهلکی رو داشت و داره تو دنیا هست. من سنت در واقع وقتی بحث دنیا رو میگم نرد کنم که بیشتر که نه، همش تقریبا حرفم ناظر بر جریان اقتصاد اسلامیه که پاکستانی ها مارده یا عربا تو دنیا رو انداختن. غیرمون رو من خبری نداشتم و ارتباطی باشون نداشتم. خب این سه تا آسیب شناسی بزرگ یا عمده که ما توی کارمون داشتیم، دلالت عرایض بنده از این سه تا آسیب شناسی بزرگ این میشه که خب پس ما این کارها رو نباید بکنیم، ما باید دنبال علم باشیم. از نگاه بنده صورت مسئله تولید علم، جنبش نرم افزاری که آقا فرمودن، همون صورت مسئله علم اسلامی و دانشگاه اسلامی است که امام سال 52 فرمود. شما میدونید که ما اگر بخوایم از این سالگردها بگیریم، اگر شاید بودجه اضافی داشتیم که بخوایم هدر بدیم، میشد مثلا سال 82 سیومین سال طرح ایده دانشگاه اسلامی رو، اگه اشتباه نکنم، حالا آقای بابایی کمک هم کنم، فکر میکنم توی مجموعه صحبت ما، من اصلا 52 یادم میاد که امام کرمی دانشگاه اسلامی رو از تبعید فرمودن به دانشگاهیان. خب یه همچین قدمتی رو ما داشتیم و اینها یکی مسئله است. یعنی ما در نگاهمون علم اسلامی علمی مبارزی سایر علوم نیست، علمی است که هویت واقعی علم رو داره و بقیه اون هویت رو ندارن. ما در نگاه فلسفی و معرفت شناختی اسلامی خودمون علم رو نور الهی میدانیم که یکتفه الله فی قلب من یشا، نور رو هدیه الهی میدانیم. پس هر آنچه که هدیه الهی به هر کسی داده شده، به کافر یا به مسلمان، اگر علم میخواد اسمش قرار بده بشه، هدیه الهی. اگر غیر از آن نوری است که خداوند تابانده بر قلب فرد، پس قطعا علم نیست، جهله، در لباس علم در آمده. پس دعوای علوم اسلامی با علوم غیر خودش، مغایر و ناسازگار با خودش، دعوای علم و جهله، نه دعوای علم با یک علمی دیگر، نه دعوای علمی با یک رویکرد و دعوای علمی دیگر با رویکرد دیگر. این دوتا دلالت از همین عرض بنده در میاد، دوتا نتیجه. یک نتیجه اینه که ما صورت مسئله هامون محدود میشه، تعریف میشه به صورت مسئله های علمی. جلو عرض میکنم یعنی چی کار علم؟ به کارکردهای علم. یعنی علم اسلامی از نگاه ما علم واقعی، علم حقیقی، پس کارکردهای علم حقیقی هم باید داشته باشه. دو، اگر علمی غربی الان دست غربه اما کارکردی رو داره که ما میتونیم این علم رو کاشف از حقیقت بدانیم، این علم رو در پی حقیقت بدانیم، هرچند که دست یک غربیه، اسمش هم الان شده علم غربی، ما میگیم این علم همون نور الهی تابیده شده منتها بر قلب یک غیر مسلمان، به خاطر اینکه سنت الهی نه که هر کسی سعی کنه به اون میدن، هر کسی زحمت بکشه به اون میدن. اینا برکت های الهی، چگونه مرغ و خروس و برنج و نون رو به کافر هم میده خداوند حسب زحمت بکشید، علم هم حسب زحمتشون به اونا داده، حسب بی زحمتی ما به ما نداده. بس این حکمته، اگه نوری که از طرف خداوند داده شده و نور و علمه، اگه رسیدیم به اینکه علمه، درش جهل نیست، درش بازی های شیطانی نیست، درش مسللات تسلیلات شیطانی نیست، پس این علمه. اگه علم حکمته و اگر حکمته، از حکمت و ضالت المؤمن و هر دو ادامه کلامه اگه شو نکنم حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم اینه که میفرمایند که هر جا پیدا کند او را به دست میگیرد، و عربیشو نگفتم اونم شاید اشتباه بود. دقت کنید معنای فرمایش پیغمبر اکرم اینه که ممکنه حکمت دست غیر شما باشه. اگه حکمت دست غیر شما بود صرفا نگید این غربیه، چون دست توی غربیه، پس خودتون رو از اون حکمت محروم کنید. این هم یک دلالت دوم. دوباره اگه بخوام همین جا آسیب شناسی کنم، ما در هر دوتاش از این دو دلالت دوریم. در اولی مسئله علم اسلامی رو تضییق وقت دادیم، کاستیم به یک سری سوالات یا بیفایده یا یک سری سوالات کم فایده. شما الان نگاه کنید در باب اقتدار اسلامی، مثال خودم، رشته خودم، میگی خب اقتدار اسلامی چیه؟ هر چی ادبیات تو اقتدار اسلامی فارسی یا لغنی فارسی ها رو میگیم ورق بزنی دوت با کنه دوتا کتاب بقیهش دیگه تکراری، مباحث کلامی رو آوردن اسمش رو آمدن اقتدار اسلامی، دوتا این کلام اسلامیه. درست اقتدار اسلامی مبانی و مبادی کلامی هم داره، از کلام و فلسفه و زیبایی شناسی اسلامی و از خیلی هاشون باید ایده بگیریم بیاریم، از دل اون گنجینه ها باید بیاریم تو اقتصاد اسلامی، باید اونتا تو اقتصاد اسلامی و باید سوالات اقتصادی رو جواب بدیم، مسئله عدالت رو باید حل کنیم، شاخصسازی عدالت رو باید حل کنیم، مسئله فقر رو باید حل کنیم، همش بشین ما بگیم خداوند رازق هست و در اقتصاد اسلامی خداوند از کسی رازق است و تمام این نعمت ها هم نعمت الهی است. من یک بار به کسی گفتم که خیلی ناراحت شد، یه بار توی تندی های دانشجویی بود، الان بعضیش الحمدلله مونده، و بهش گفتم این که همه اشتی که تکرار میکنی ربا حرام است، ربا حرام است، این رو که خداوند 1400 سال پیش فرمود، پیغمبرم مفسر قرآن بودن، به ما رسوندن و ابلاغ فرمودن و فرمودن، تو چی کار کردی؟ اونجا گفتم تو، الان میگم اون دانشگاه، اون حوزوی و من دانشگاهی چی کار کردی؟ نمیشه که فقط اون عبارات اصلی مبنایی رو که خیلی هاش هم تو آیات روایات هست، فقط اونها رو تکرار کنیم. ما باید این صورت مسئله جدی رو عمل کنیم. صورت مسئله جدی در علوم اسلامی که الان وجود دارد متأسفانه مطرح نمیشه، حل نمیشه، کسی در پی پاسخ به صورت مسئله ها نیست. صورت مسئله های اشتباه جایگزین میشه. این نکته اولش. نکته دوم این مجموعه این قسمت این که علم رو صرف این که دست غربی هاست به اسم علم غربی کنار میذاریم، تجارب بشری رو که لااقل نمیتونیم بگیم قطعا 100% جهل نیست، 100% اشتباه نیست، بخشش زحمات علما، زحمات دانشمندان، متفکران، متفکرهای بیشاعبه، به تمامت اونها رو به اسم این که اینها غربی هست، اینها شیطانی هست کنار میذاریم. در پی تولید علم اسلامی هستیم از صفر، احمقانه ترین شیوه ممکن و غیر دینی ترین شیوه ممکن، یعنی هم غیر عقلانی هم غیر دینی. احمقانه ترینش معلومه، به خاطر اینکه توی جای دنیا در تاریخ بشر نمیشه تصور کرد که فرایندی جریانی از صفر شروع بشه. امکان پذیر نیست، مگر جریانات وحیانی الهی بگیم مدینه النبی از صفر شروع شد، که من اونجا دومیشو میگم که غیر دینیه. مدینه النبی هم از صفر شروع نشد، کلی پیامبرا اومده بودن، مقدمه چینی کرده بودن، تعالیم ابراهیمی، تعالیم پیامبرا حضور داشتن، اسلام اومد تکمیلشون کرد. شما نگاه کنید سنت نبوی در باب مقابله با تمدن جاهلیت چی بود؟ من بزرگترین روش‌شناسی دستیابی به علم اسلامی و هر چیز اسلامی رو، تمدن اسلامی، مدنیت اسلامی، شهروندی اسلامی، این سنت و این روش‌شناسی نبوی میدانم. پیغمبر تشریف آوردن، بعثت فرمودن، در مواجهه در جنگ با جاهلیت چیکار کرد؟ 3 تا کار بزرگ. 1 نفیه، نفی هر آنچه بوی شرک، کفر، الحاد و باطل میدن. 2 امضا، امضای هر آنچه در جاهلیت بود و بشری، انسانی، عقلایی یاد بر جای مانده از ادیان گذشته بود. خیلی چیزا بین جاهلیت بود، مال تمدن جاهلی بود، جاهلیت میگم مال منه، خب، ولی اینها بخشی از اون نور الهی بودن که توسط ادیان قبلی، حضرت ابراهیم، حضرت یحیی، حضرت عیسی تابانده شده بود بر وجود انسانی، دست به دست چرخیده بود، اومده بود مثلا به اسم مضاربه، به عنوان یک عقد اقتصادی لابلای جاهلیت میچرخید. حضرت اینا رو امضا فرمودن، نگفت جاهلیت روحی دارد مبتنی بر روح اومانیستی جهله، نمیدونم باطل الهات، پس ما باید از صفر شروع کنیم. نخیر، عقود اسلامی لااقل در حوزه اقتصادیش بخش عمدهش از جاهلیت گرفته شد. منتها این دقت رو من لابل اصطلاحاتم داشتم، تاکید میکنم که حضرت جاهلیت رو امضا نفرمودن. حضرت در جاهلیت اگر حکمتی بود که گم شده مؤمنت، اون رو گرفتن، تیراستن، زوایدی که ممکن از جاهلیت بهش اضافه شده بود، باطل بود، جهل بود، اونها رو گذاشتن کنار، اون سنت الهی ابراهیمی رو، عیسوی رو، یا هر چیزی بود لابلای جاهلیت بود، اونها کشتن بیرون. این اسلامه، این اسلامی. اضافات هم بهش فرمودن که گام سومه، روش سوم حضرت این بود که بعد از نفیها و بعد از امضاها تأسیس فرمودن. یکی میگه که خب خیلی چیزا هم نیست، اسلام باید تأسیس کنه. ما متأسفانه در علم اسلامی هر سه سنت نبوی رو ضعف داریم، درش ضعیف بودیم، تا با در نفی آنچه که از غرب میاد ضعیف بودیم. چگونه ضعیف بودیم؟ 1 دچار بغض زدگی بودیم، چشمامون جلوی هر آنچه که انگلیسی نوشته میشه و غربی نوشته میشه و فرمول میاد، دو تا انتگرال می‌نویسه اینجوری میشیم، این بغض زدگی موجب شد تقلید کنیم. خیلی همون تقلید کرد، خیلی همون اومدن و خدمت رو عرض کنن که خواستن نقد کنن، در نقدشون مشکل پیدا کردن، همه رو نقد کردن، صفر و یک دیدیم. بعضی ها همه رو قبول کردن، بعضی ها همه رو رد کردن. خب ما متأسفانه هنوز هم که هنوزه دست گریبان کسایی هستیم که میگویند علامه طباطبایی و شهید مطهری رحمت الله علیه ما قرض زده بودند. چرا؟ نوشتهاشون رو مقاله بیمیدن. چرا؟ به خاطر اینکه اینها قبول کردن که ممکن است در قرض چیزهای خوبی باشند و از اونها باید بگیریم، قرض دادن. اینا متوجه نبودن که هر پدیده‌ای روحی دارد و اون روح حتما در قرض اومانیستی و شیطانی. از کجا در آوردن این حرف؟ جرأت نمی‌کنن به امام و آقا بگن آقا و امام از این حرفا زیاد کردن که قبض چیزای خوبی داره، برید اونجا خوبشو بگیرید بعداشون. این آسیب رو ما هنوز داریم، صفر و یک دیدیم، نتونستیم وسط باشیم، نتونستیم سرها از ناسرها رو تشخیص بدیم. به دو علت: یک، اسلام شناسی های ضعیف. دو، نقادی های ضعیف، یعنی تفکر نقاد، قوه نقادی نداشتیم. نقادی به همون مفهوم لغوی که بتونیم سر رو از ناسره تشخیص بدیم. قوه نقادی، تفکر نقادانه، یک قوه. مطالعه بکنید کلی مباحث داره که چگونه بچه ابتدایی رو آموزش بدیم که این نقاد باید بیاد، راهنمایی چیکارش کنیم، دبیرستان چیکارش کنیم. اینکه این بتونه اجزا رو بشکنه، بتونه به پشت صحنه ها بره، این یک قوه. در مدارس خوب دنیا، در کشورهای پیشرفته و حتی من دیدم کار میکنن روی این. ما بچه‌هامون رو نقاد بار نمیاریم. شهید مطهری الگوی عالی نقادی، هر چیزی که جلوش میذاری به قدری خوب میشکنه به اجزای تشکیل دهندهش و پشت صحنه هاشو نشون میده. وقتی مطلب اوریان شد دارم میفهمه این کجاش اسلامی بوده کجاش نیست، اگر اسلام شناسی داشته باشه. ما مشکل نقد داریم، مشکل شکستن داریم. جعبه سیاه‌هایی رو جلوی ما میذارن به اسم تئوری ها، تئوری مازلو. خب تئوری ما یه جعبه سیاهه، تا اینو نتونید به اجزاش بشکنید، اجزای تشکیل دهندهش، نمیتونید به پشت صحنه‌اش برید. و تا به اجزای تشکیل دهندهش نشکنید، نه قابل نفیه نه قابل قبول به تنهایی. چون ما که صرف هم پراغماتیست نیستیم که نتیجه مسلک باشیم، یه جایی پراغماتیست هستیم که بخش مفصله نوع پراغماتیسم نتیجه مسلکی اسلامی، ولی ما که با نتیجه ها صرف هم کار نمی کنیم که اجزا هم باید اسلامی باشد، اون جز رو باید بتونیم بشکنیم. باید من همیشه تو کلاس هم اسلام بزنم گفتم بچه ها خودتون رو به روحیه‌ای که 4-5 ساله بودید حفظ کنید. کدوم روحیه؟ بچه 4-5 ساله رو این الان بدید دستش، گل رودش رو میرزه بیرون، میگه ببینم توش چیه. دنبال اینه که یه روز پدر مادرش خونه نباشن، رادیوی خونهشون رو پیچاشو از پشت واقع کنه ببینه توش چیه. این توش چیه روحیه ایست که شما بسیار نیاز دارید. تئوری هایی که جلوتون گذاشته میشه بتونید باز کنید ببینه توش چیه. یه مهندسی معکوس. و بعد حالا که دیدید توش چیه، با اسلام شناسی که لازم دارید که حداقلش خط فقرش یک دوره ترشید متعبی خوبه و بعدش تفسیر از میزان و بعدش تفسیر از جهاز آموری و بعدش ادامه داره دید تمامی که نداره ازم دارید، لازم دارید تا بعد که میتونستید بشکنید حالا بتونید بگید کدوم سفیده کدوم سیاه، اشتباه نکن. و بعد از این که اینو شکستید و بعد تشخیص دادید درستش چیه غلطش چیه، غلطش رو دور ریختید، بتونید از اون گنجینه، از اون اقیانوس معارف اسلامی مابعضاهای خوب رو جایگزین کنید و بعد یه مهندسی معکوس رو دوباره بتونید سرهم کنید. ما خیلی وقتا تئوری ها رو میشکنیم، خدا تئوری ها رو شاید بتونم یه حدی بشکنم، شاید متری حدی یاد گرفتید چند، اما از خود شهید مطهری هم بعضی وقتی جایگزینی به ذهنم میرسه، ولی تو سرهم بندیش مشکل داریم. مهندسی معکوس نمیتونیم. حالا همه رو من دارم با تمثیل میگم، وارد بشیم میشه زیاد جدیتر گفت یعنی چی، حالا شکستن یعنی چی. مثلا باید بریم تو روش تحقیق دیکانستراکسیون یاد بگیریم، سرهم کردن یعنی چی؟ باید بریم مثلا فلان روش تحقیقی رو یاد بگیریم که اینم حالا یه اشاره بهش خواهم کرد. در صورت این دو دلالت بزرگ رو هم به عنوان تکمله اون آسیب شناسی من ادامهش میدارم. من جنبندی بخوام بکنم، علم اسلامی رو علمی عرض کردم میدونم که نور الهی، چون نور الهی کارکردهای یک علم رو به خوبی اجرا میکنه و باید داشته باشه و واجدش باشه. علم ایدئال رو ما تعریف میکنیم، اگر از اون کتابیات این علم دیگه اسلامی نیست. از نگاه من خیلی خلاصه و مختصر که بحثش مفصله، من الان یک سال 76 بود 7 بود 6 تا نوار شد این که کارکرد علم اسلامی چیه. کارکرد علم اسلامی رو دو چیز بزرگ اگه بدونیم، که یک کشف حقیقت بکنه یعنی بتونه اخبار از واقعیت بکنه، گزاره رو بگه که گزاره توصیفی کاملا منطبق بر واقعیت باشه، و دو اقامه حق بکنه، کشف حقیقت و اقامه حق. علم باید این کار کرده انجام، باید بتونه در کشف حقیقتش توصیفات خوب، اخبار خوب، گزارش خوب از واقعیت‌های نفس الامری بکنه. باید خوب بتونه واقعیت رو به شما تعریف کنه که واقعا الان چی. من اول اگه میخوام ببینم بیکاری در ایران چند درصده، خب نیازمند ابزار داره. این ابزار ممکنه کاملا یه فرمول ریاضی باشه، این یه بخش از علم اسلامی از نگاه من، چون تونسته کاشف حق باشه، کاشف حقیقت باشه، کاشف واقعیت باشه. کشف کامل صحیح منطبق بر واقع، اقامه حق بکنه یعنی چی؟ یعنی خوب بتونه تدبیر کنه، برنامه ریزی کنه، مدیریت بکنه که حقها رو بیان، باطلها کنار برن، ازاله باطل بکنه و اقامه حق، تمشیت بکنه امور رو، تدبیر بکنه، مدیریت بکنه، کنترل بکنه واقعیت ها رو که به سمت حسن برن و قبح ازش دوده بشه. این کار علمه. الفاظ یه مقدار الفاظ شاید بگیم که اینا که شهید مکری و این حرفا چیه، دقیقا اگه برگردید تو همین علوم غربی میبینید که علم غربی، اقتصاد غربی باشه، مدیریت غربی باشه، در بعضی از گزاره هاشون در پی معرفی واقعیت هم، اخبار از واقعیت هم که واقعیت چگونه، در بخشیش کاملا دنبال اینه که یک حسن خوبی رو، یک حسنی رو، یک حقی رو که ممکنه ما باش در مصداق موافق نباشیم که حسن اینه، دنبال اینه که این حسنه رو درست کنه. اگر تو اقتصاد فرض گرفته که مصرف حسنه، یوتیلیتی و مطلوبیت حسنه، تمامی علم رو جوری میچینه که به اون یوتیلیتی ماکسیموم برسه. شما میبینید آدم اسمیت کتاب که نوشته، اسم کتابش رو گذاشته پژوهشی و کاوشی در باب چگونگی تولید ثروت ملل، نداشته چگونگی زدودن فقر. خب یه خودش یه جهته، یعنی من این علم رو جوری میخوام جلو ببرم که ثروت بیشتر بشه. خب نگفته زدودن فقر. و جالبه که مثلا علم اقتصاد رو اگر که بخوایم تیپولوژی بکنیم، بهش نگاه کنیم، میبینیم که خب اقتصاد فقر به عنوان یک شاخه علمی بسیار بسیار کوچیک مونده مجموعی علوم. خب بخاطر اینکه نگاهش تولید بوده بیشتر، نگاهش اثباتی بوده تا نفی. ممکنه خوب باشه، خوب باشه، ممکنه هم بگیم ضعیفه، اون بحث الان خوب و بدیشو نداریم، ولی دنبال یک حسنی بوده. هر جا شما کلمه بهینه‌ای رو تو اقتصاد مدیریت، کارایی رو، بهره‌وری رو میشنوی، اینا الفاظی هن ناظر بر یک ایدئال. اون ایدئاله چی؟ که این علم دنبال تحقق اونه. هر علمی در این کارکرد دومش حتما ایدئالی داره. اون ایدئال رو اسمش میذاره بهینگی. من میگم نقطه بهینه کجاست؟ شما اقتصاد یه مقدار خوندید، همه جا دنبال این نقطه بهینه رو پیدا کنید. میگم نقطه بهینه چه نقطه ایه؟ همین که این جعبه سیاه رو باز کنم میبینم نقطه ایه که تعادل اونجا وجود داره. خب اولین سوال، آیا در نقطه تعادلی عدالت هم هست؟ یه سواله. و اگه من به شما بگم انسان غربی 18 قرن تلاش کرد که قیمت عادلانه رو حل کنه، سوالشه. قرن 19 هم نتونست رسید به اینجا که این دیگه نمیشه ظاهرا قیمت تعادلی رو پیدا کرد. گفت قیمت عادلانه رو بذار کنار، این صورت مسئله ظاهرا غلطه، صورت مسئله رو پاک کرد، قیمت تعادلی رو پیدا کرد. خب این یه سوال برای ما نمیتونه باشه، پس این ایدئالش تعادلی بوده نه عدالت. ممکن است با هم نه اومخصوص منوش باشن، ممکنه متباین باشن، ممکنه کاملا مستوی باشن. بعد رفتی که این تعادلی چی؟ یعنی من بازم باید بشکنم و نمیشه با لفظ بهینه کار رو تموم کنم. یعنی خب بس آقا مگه اون بعدش خوب نیه؟ این گفت بهینه دیگه، بهینه هم عقل آدم میگه این چیز خوب و مسلمانه بیتو چیز خیلی خوب میخواد. خب این که داره بهینگی رو ثابت میکنه اصلا قرد، بس دنبال چی هستی؟ میگه آخه بهینگی اون یعنی چی؟ اون ایدئالی که اون دنبالشه چیه؟ پس خیلی مفصل نشه. کارکرد علم رو دو تا چیز گفتم، کشف واقعیت و حقیقت. از برگاه من واقعیت هم حقیقته، لابلای پارانتز میگم اصلا تفصیل بندی جدایی تفصیل که واقعیت از حقیقت به نظر من اصلا اصلا قردیه. من اصلا سوالش هیچ وقت خوب نفهمیدم، شاید چون نفهمیدم قبول نمیدم، ولی واقعیت حقیقت از داره من یکی کشف واقعیت و حقیقت یه کارکرد بزرگ علمه و دو تدبیر و تمشیت و کنترل و مدیریت واقعیت. حالا اگه اون واقعیت اقتصادی میشه مدیریت اقتصادی، اگه واقعیت مالیه میشه مدیریت مالی. خب ما باید خدمت هستم که علم اسلامی داشته باشیم که این دوتا کارکرد رو به خوبی داشته باشه. بحثش البته واقعا مفصله، در حد این گفتشونو در اولیه قطعا اینچه که من که خیلی چیز بلد نیستم، ولی هر آنچه که بلدم نمیتونم خوب منتقل کنم چون ساعت داره وقتش میگذره و شما رو خسته میکنم. نکته آخرم یه نگاهی میخوام بکنم به ملزومات تولید جنبش نرم افزاری اگه اجازه بفرمایید، چون همون شطور است دیگه، منم هر جایی شطور بگیرم موضوع شما رو رعایت کردم. من یه مجموعه‌ای رو همینجوری در واقع نوشته‌های پراکنده‌ای بود که بوده یه ماه و نیم پیش تو دانشگاه یه مقدار چرخید، بعضی تکثیرش کردن به اساتید دانشگاه. اگر که علاقه من بودید من اون نسخه یه نسخه میتونم بهتون بدم. اسم عنوان جزوی این بود درآمدی و جنبش نرم افزاری و تولید علم در حوزه اقتصاد، که البته اسم دیگه‌اش همین اینه که اقتصاد اسلامی، چون تولید علم در حوزه اقتصاد یعنی اقتصاد اسلامی. بعد تو اونجا یه دقتی کرده دارم به چند تا نکته که فکر می‌کنم نکات برای شما هم لازمه. نکته اول، الا و بلا چاره ندارید، باید برسید خودتون رو برسونید به مرز دانش. این تاکید آقام اصلا امکان نداره ما حرف از تولید علم بزنید در مرز دانش نباشید. برای رسیدن به مرز دانش دو تا ابزار مهم لازم دارید، یک زبان، دو سرچ، سرچ عام و سرچ اینترنتی، سرچ آفلاین آنلاین، انواع سرچ ها. بالاخره باید دست پیدا کنید به اون مرز دانش. همش پای اینترنت نشستن و یک کلیک واجه زدن نیست، خیلی هاش عضویت در انجمنهای دانشجویی، انجمنهای علمیه، عضویت در میلینگ لیست ها، باید عضو بشید. گم شده خودتون رو باید دنبالش برید. واقعا همین یک کلام حضرت رو ما اعمال کنیم که حکمت گم شده ما تا گم شده تون رو پیدا کنید، به نظرم مشکل استرسان حل میشه. اون گم شده رو دنبال کنید، سرچ، خودتون رو مرز دانش برسون. من تو اون نوشته سعی کردم نشون بدم که از جهل مرکب بیرون اومدم، تو جهل ساده هم هنوز به علم نرسید. ولی در اقتصاد یک جریان این که ما خیلی باهاش سر کله می‌زنیم و همش اونو می‌خونیم و فکر می‌کنیم کل اقتصاد یعنی همین مغالطه کناوش، جریان نئوکلاسیکه. تو اون جزوه لاغت به لحاظ اسمی نشون دادم که 16 جریان دیگه هم تو دنیا موجوده، 16 مکتب دیگه هم موجوده. ما چرا همین دمامی رو انتخاب کردیم؟ یکی یاد پاسو بعضی از اسمایی که من اونجا از 16 تا نوشتم حتی اسمش هم در بین ماها شناخته شده نیست. چرا درسته به اینکه بگیم چیه و چی میگه؟ شما هم قطعا تو رشته‌های خودتون جریانات مختلفی دارید که تو مرزش نیستید. اینو داخل پرانتز جدی بهتون بگم که ما متاسفانه به خاطر بهت زدگیمون بوده، به خاطر قرض زدگیمون بوده، به خاطر استعمار بوده، نمیدونم. ولی با این پدیده الان مواجهیم که در زمینه ترجمه گویا یک سانسور بسیار آلمانه فکر شده دقیق اتفاق میفته. ما از سنت های علمی غرب هر آنچه که وجود دارد رو نمیشنویم. من وقتی میرم کلاس دانشجو میگم دانشجو مثلا شما مکتب پست آوتیزم رو تو اقتصاد میشناسید؟ خودش که سهله، استادش هم به گوشش نخورده. بعد میگم این جریان آوتیزمش 30 سال تو غرب را افتاده به حرفایی میزنه، 5 سال هم از پستش را افتاده. بیانیهش اگه ترجمه کنم پایین بنویسم اقتصاد اسلامی این رو میگوید، هیچ کدومتون شک نمی کنید، هیچ کدومتون شک نمی کنید. یعنی اینقدر مشابه ما حرف میزنه، ایرادایی که ما دوست داریم به اقتصاد غرب بگیریم و میگیره. خب پس معلومه ما یک سانسوری شدیم دیگه، یا بیخبریم یا مرده ایم، یا اون کسایی که دارن ترجمه میکنن غرب رو برای ما، آنچه که ما لازم داریم از غرب نمیآورن، یه چیزایی میارن که مثبت بدبختی ها و بیچارگی قبلی نمیشه. خودتون باید برید سراغ غرب. مترجما حالا من میگم یا اشتباه کردن خوشبینانش، بعد میارشنه که نارو زدن. ما در سنت تمدن اسلامی، تمدن اسلامی قرن از خدمت من تا قرن هشتم، از عصر مدینه النبی تا قرن هشتم، البته با شدت و ضعف، قرن بسیار شکوفا بوده، تمدن بسیار شکوفایی بوده که بازم اینجا ممکنه برن یادم بره بگم، همینجا میگن که حتما تو این جریاناتون مطالعاتون یک دوره تمدن اسلامی رو خوب بشناسید. من خودم که رفتم باور نمیکردم که تمدن اسلامی اینقدر پیش رفته بوده. ما اصلا نیروها نمیگن یک کلیتی، فقط میدونیم ابن سینا داشتیم، ابو ریحان داشتیم، یا کتاب میشه. خب خیلی به جلو میریم میگه آه کتاب ابن سینا قرن 19 تدریس میشه، ولی خیلی 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 دامنه تمدن اسلامی عظیم‌تر و پیچیده‌تر و شکوفاتر از اینا بود. حالا اینا میخوام بگم تمدن اسلامی وقتی میخواد شکوفا بشه یه نهضت ترجمه داشت. تاریخ نشون داده که هر تمدنی بخواد شکوفا بشه نهضت ترجمه باید داشته باشه. غربی‌ها هم قرن 14 15 16 کلی از ما ترجمه کردن. ترجمه که سهله، دزدیدن، یعنی مفصل کتابای نوشته شده که عین کتاب نوشته های ما رو اون وقت چاپ کردن، بعد ترجمه کردن به اسم خودشون، دزدی ادبی کردن. اینو میخوام بگم قرن دوم که بیت الدارالترجمه ها، بیت الحکمه ها را افتاده بود، ما چی ترجمه میکردیم از غرب؟ کاملا عاقلانه اون قسمت از غرب رو ترجمه میکردیم که میخوایم باش تمدن سازی کنیم. هیچ وقت نمی‌رفتیم اساطیر یونانی رو ترجمه کنیم، نمی‌رفتیم کتاب‌های داستان ترجمه کنیم، نمی‌رفتیم چرت و پرت‌ها و مزعبلاتش رو ترجمه کنیم. فلسفه‌ش رو می‌آوردیم، یه بخشی از علمش رو آورده بودیم، جغرافیش رو آورده بودیم، ریاضیش رو آورده بودیم. برعکس الان یه مقدار که جلو میاد، هر مکتب علمی جدید رو می‌خوای ترجمه نشده. می‌خوای بری برای بچه 2 ساله کتاب داستان بخری؟ کتاب داستان از اول تا آخر 50 کلمه نیست، 10 تا جمله همش که مثلا جنی نشد، جنی بلند شد، جنی به مامان گفت من جیش دارم، حتی این کلماتش هم اینجوری میاره. این کتاب بعد میگه ترجمه شده، خجالت هم نمیکشه، موزید میشه مترجم فلانی. بابا این 10 تا جمله اشکالش هم که کپی پیست کردی، اینا کپی کردی، این ترجمه میشه برای جنی ما. ولی شما الان بگید من در باب ابعاد زیبایی شناسی پوزیتیویسم میخوام، خود پوزیتیویسم رو فراوون آوردن و بمباران کردن در سالهای قبل از انقلاب، بعد از انقلاب شدیدتر، تا همین 5-6 سال پیش یه مقدار علاقه افول کرد. ولی خود پوزیتیویسم رو فراوون آوردن. میخواید بری پشت صحنه‌های پوزیتیویسم، میگی زیبایی شناسی پوزیتیویسم، اگه تونستید یه مقاله گیر بیارید به انگلیسی من فراوون براتون پیدا میکنم اگه پیدا نکنید، ولی فارسی هر کی یه مقاله آورد من دستشو میبوسم چون واقعا لازم دارم کمکم کنید. نی فارسی اصلا این چه چیزی نمی‌کنه اینو، چون پشت صحنه‌شه. خیلی عجیبه. پس برای مرز دانش خودتون رو باید برسونید مرز دانش. یک. دو، بذارید صورت مسئله رو یه جور دیگه بگم. ما درسی داریم به اسم روش تحقیق. واقعیت اینه که درس‌ها یه بخشش انتقال علومه، یه بخشش یاد دادن اینکه شما چگونه علم تولید کنید. درسته؟ انتقال علوم ما 200 چند واحد اینجا می‌خونیم؟ 220 واحد. انتقال علوم 218 واحده. دو واحد به شما یاد میگن چگونه اسمن دوباره الان میرم داخلشون دو واحدن چیه. دو واحد به شما درش تحقیق میگن، سه واحد درش تحقیق میگن. بعضی رشته‌های ما که اسمشون نمیاریم آبروشون نره اصلا درش تحقیق ندارن، اصلا درش تحقیق ندارن. ها؟ شما نگی آبروی بعضی هم نیست. خب این از یه مشکل، این از یه مشکل. مشکل دوم، روش تحقیق میکنید. آقا روش تحقیق با این حفظ عقلی یا نسبتا عقلی سه بخش داره. روش تحقیق یعنی روش تولید علم. روش تولید علم سه بخش داره. یک، جمع‌آوری داده ها، اطلاعات، اخبار لازم، اینپوت ها. دو، فرایند تولید. سه، آوتپوت. این اینپوت پروسس آوتپوت رو اون یه منطق بزنیم جلومون. ما در این که بتونیم اینپوت های علمی خوب کشف کنیم به دست بیاریم ضعیفیم، به ما یاد نمیدن. هر چقدر شعار بدید، هر چقدر لبیک بگید با آقا شما برای شما تولید علم خواهیم کرد، نخواهید کرد. مثل آشپزی میشید که میگید آقا نگران نباش آشتا خواهم پو، اما نه نخود دارید، نه بلدید نخود رو برید بخرید، نه پولش رو دارید. اینپوت نداریم. اینپوت های تولید علم یعنی جمع‌آوری داده، جمع‌آوری اطلاعات، رسوندن خودتون به مرز دانش، جمع‌آوری تمامی تئوری‌هایی که تولید شده و بعد سر اون آثار کردن. دوست چگونه آشی می‌خواید بپزید؟ با هر نقطه نخودی که نمیشه اون آشو پخت. بعد بتونید تو سر اون آثار کنید. تو جمع‌آوری بسیار مشکل. الان شما به شما میگیم جمع‌آوری. خب بله سرچ اینترنتی یه مقدار یاد گرفتید. مثلا اونم تو اونم خیلی خیلی دید. ولی اگه من به شما بگم که جریان عاشورا رو می‌خوایم مثلا مسائل مذهبی عاشورا رو همین عاشورا که برام همین آسیب شناسی های مثلا عزاداری ها رو می‌خوایم تحقیق کنیم، شما می‌دونید چه اینپوت هایی لازمه و این اینپوت ها رو واقعا می‌تونیم بریم در بیاریم؟ بهترین چیزی که بلدیم پرسشنامه از جمع‌آوری داده ها. خب این خیلی کمه. بس اینپوت ها مشکل ده. می‌رسیم به فرایند تولیده. تولید علم و روش تولید علم مفصله. برای اینکه بخشی از اون جهل مرکب ها در بیاریم، بدونیم که چی رو نمیدونیم، که جهل ساده لاغر، مفصل جریان تولید علم. یه بخشیش رو توی دو ورکشاپ، یه ورکشاپ دو روزه آقای دکتر پاتچی خداحافظشون کنه توی تحصیلات بریدوتر که شما تشکیل داشته رفته بودید برای عرضه تزه و دانشان دکترا دو روز اجرا کردن. بیشتر از در حد عنوان بود و خارج کردن بنده و امثال بنده از جهل مرکب، ولی شبیه اون روششناسی ها فراوون هست. روششناسی های تنده هیچی رو ما اجرایات نمیدن. بعد از اینکه این دو هم تموم شد که بحث واقعا مفصله، میرسیم تازه رسته که تولیده، که این تولید چگونه حالا عرضه کنید، با چه بسته‌بندی. چیزی که اینجا به اسم روش تحقیق میخونید که چگونه پروپوزال بنویسن، چگونه ریفرنس بزنن، چگونه مقدمه بنویسن که تازه بعضی همیشن خوب یاد نمیگیرن، چگونه بسته‌بندی ارائه علم، بسته‌بندی ارائه تولیدات، نه خود تولیده. من همیشه به دانشجوها بسته‌بندی تولید علم، همه چگونه پروپوزال بنویسن، همه کتاب های روش تحقیق نوشتن. شما رو به خدا نذارید استاد روش تحقیق فقط اینها رو بهتون بگید، بگید اینها رو از کتاب خودمون میخونیم. تو بیا برای ما نحوه رسیدن به مرز دانش، روش جمع‌آوری، روش به دست آوردن داده های اولیه برای تولید علم و بعد روش تولید علم رو یاد بده. من چگونه داده ها رو با هم تلفیق کنم؟ چند نوع تلفیق ممکنه به این اتفاق بیفته؟ مشکل ده. این خدمت رو هستنم که مطلب دوم تو بعد مظلومات نصف نرمت بدید. خودتون رو نقاد بار بیارید، برید مطالعه کنید که چگونه باید نقاد شد. متاسفانه نظام آموزشی به ما نمیده یه بخشی بعضی از کتاب ها بعضی از اساتید زحماتی میکشن، من خدای کرده اونا رو نادیده نگیرم. تای شهید مطهری یکی از نگاه هایی که مؤسسینش داشته در الحمدلله جا افتاده و اشالا شما پیگیرش باشید تقویتش هم بکنید، همین بوده که نقاد بازیر شما رو. خیلی از دوستانی که تو این طرح وارد شدن، حرفای ما رو گوش دادن و عمل کردن، خودشون الان ادعا میکنن که نسبت به هم نوعانمون بیرون داخل نقادتری. دو، برید سراغ تفکر خلاق. چیکار کنیم خلاق شیم؟ خلاقیت در بعضی از ماها مرده. اینها والله بالله قطعا لازم نیست بکنیم، ولی اینها روش داره که چگونه دانشجوی خلاق شود. بعضیش استعداد درونی، اینکه متفاوت نگری، من بتونم متفاوت نگاه کنم تا خلاق شم، من بتونم تو ذهنم ایدئال هایی داشته باشم که وقتی اومدم این آرایش رو تو این میز دیدم یه آرایش خاصی ارائه بدم، یه خلاقیته. این یه فرآیند، یه پروسه بعد اتفاق بیفته. خب خیلی ها میان از کنار این میز ها ساخت میان ساخت رد میشن میرن. مسئله شما با مسئله اون آدمی که این میز رو به انهای مختلف طراحی میکنه مثل کسیه که شما میای از کنار این با دفعه بکنم به حرف میزنی یه نگاهی میزنی میکنی زد میشید فوق لیسانس، یه نگاهی کرد به توری های علیه. ازتون بپرسن که توری خدمت مستم که چرا فلانکت رو شنیدی؟ آره شنیدیم خوندیم کتابش هم دیدم. این مثل همه که بیا از رد شده که گته قرمه زیدی نگاه دیدم خودت میشنید، ولی نمیتونه طراحی کنه، نمیتونه این توریه رو بشکنه، نمیتونه بین این رابطه خاصی برقرار قرار کنه. دقت زیادی بکنید رو مسئله برنامه‌ریزی درسی که چی باید خوند. یه بخش از برنامه‌ریزی درسی ما، یه بخش که نرفت عمده از برنامه‌ریزی درسی علوم انسانی در ایران مشکلات حادی داره که شما رو ضد تولید این بار میاره، نه تنها فایده ای نمی کنه ضدش هم می کنه. در کوتاه مدت لااقل چاره ای نیست، تا وقتی خودتون بلند نشید، بزرگ نشید، استاد نشید، اون مراکز نهادهایی که کار برنامه‌ریزی میکنن دست نگیرید و همین نیست که هست. لااقل خودتون برای خودتون برنامه‌ریزی های درسی مشخصی بکنید که خودتون را از بعضی از این مشکلات برهانید. مثلا باید ببینید اول مشکل چیه که بتونید برم. آخرین نکته خدمت رو عرض کنم که جریان سازیه. دقت زیادی بهتون میدم مبنی بر این که همیشه جریان های اجتماعی این خاصیت رو داشته که اگر تونستید خودتون رو تکثیر کنید ماندگارید، اگر نتونستید خودتون رو تکثیر کنید زمان، بستر، فضا علیه شما کار میکنید، همش میکوبه تو سر. مشکل یکی از مشکلات اسلامی شدن ها علوم اسلامی این انسان اسلامی این بوده که چون نتونست خودش رو تکثیر کنه، نتونست خودش رو جا بندازه سنت آکادمی، متأسفانه نگاه کنه تو بعضی از قسمت ها ما سیر افولی داشتیم، نزولی داشتیم، هی کوچیک‌تر کوچیک‌تر شد. لااقل شور و حال اختر اسلامی مثلا 20 سال پیش خیلی زیاد بود، الان دیگه هر چی میگه انگار خسته شدن دیگه، اولش کن بابا همینا بود دیگه. چرا؟ چون نتونستیم خودمون رو تکثیر کنیم، چون زایشگری رو از دست بدیم، گل کردیم، بعد میخوره تو سر ما، هی خودمون مزیم کوچیک‌تر و کوچیک‌تر شد. سعی کنید خودتون رو تکثیر کنید، سعی کنید که نگاهتون بین‌المللی باشه. تیپ های مثل خودتون که دنبال تولید علم هست بیرون از این مرزها زیاد پیدا میکنید. قبل من همیشه گفتم مثل خریه که باید خوب سوارش، پشترش وایسی با دومش بازی کنی لگدت میزنه، باید موضوع باشیم لگد نخواد، اما باید خوب سوارش، این سواری ازش بگیریم. شک نکنید که قرب سواری های خوبی میتونه با آدم بده. قرب خیلی از حوضه هاش داره کارهایی میکنه که ما اگه اونا رو بشنسیم میتونیم خوب سوارش میشه. بعضی جاها دقیقا دارن برای ما کار میکنن، منطقه ما نمیفهم، چون ما نمیفهمیم برای خودشون کار کرد. من دوستی رو دارم که اگر علاقه من بودید شاید یک جلسه بیاییم همسن خودمونه که از اشهای داشته پنچری بوده، بعد رفته دانشگاه اقتصاد تهران اونجا لیسانس رو گرفت. من یه مدتی تو فضای تشهد میتری باش آشنا و مدارسی میکنم با ایشون رفت انگلیس، گفت برم اونجا انگلیس هم بزرگ شده بود بچه بود، رفت انگلیس که آنجا فوق لیسانس و دکتراشو بگیره، پذیرش گرفت از دانشگاه کمبریج و دانشگاه آکسفورد و خیلی بچه باهوش و مستعدی همه باشه، پذیرش گرفته. حرفشون چشم حرفشون این بود که بعد که سه چهار ماه پیش رفته بود انگلیس، کنم یک سال اونجا بود، یک سال هم فقط مطالعه میکنم، یعنی یک سال گذشته بود که فقط مطالعه کنه که چی بخوانم کجا بخوانم. و جالب اینه که بعد از اینکه یک سال برگشت گفتم چی آوردی و چی فهمیدی، خلاصه حرفش برای من این بود که من رفتم مطالعه کردم، دیدم در کمبریج تولید علم خوابیده، شعارشو میدن، حرفشو میزنن، یه چیزایی بسته‌بندی میکنن ارائه میدن، ولی چی توش نبود. رفته بود گشته بود یه دانشگاه کوچولوی، یه کالج کوچولوی گیر آورده بود که دکترای اقتصادم میده به اسم برکبرگ یه گوشه لندن. گفت رفتم دیدم آه این برکبرگ داره تولید علم میکنه، میخوام برم برکبرگ. بابا هیچکی نمیشناسدش، تو کمبریج درس بخونی، آکسفورد درس بخونی، ال اس سی درس بخونی، همه اینجا بالاخره یه جایی دارن. گفت خب من برم تولید علم مهم میشم اونجا هیچ چی نیست. خب یه واقعیته که ما چون متوجه نیستیم، چون بخت زده ایم، اونا رو در قله قافی میذاریم و خودمون رو همش پایین و هم آیه رفت میکنیم که ما چقدر ممکنه کار کنیم که به اونجا برسیم. متاسفانه اون جریاناتی که کارهایی که تو غرب کردن رو از دست ما میگیرن، تجربه بشری رو از دست ما میگیرن، کول غرب رو از دست ما میگیرن که ما نتونیم بهشون کولیه اونو سوارشیم، ازشون سواری بگیریم، باعث شده که نشناسیم که کجای غرب داره کاری میکنه که میتونه معلومات خوبی برای استودنت‌های در مدرسه‌های ما بشه. منتها این به شرط ها و شروط ها و شرط و شروطشون قوه نقادیه. آخرین جمله در قوه نقادی و اون شکستن ها به اجزای درونیش اینه که اون اجزای درونی رو خوب باید بشناسید. مبادی مقدار بحثه فلسفیه، باید تحمل کنید، باید عرق بریزید، بحثه فلسفی رو بتونید دنبال کنید تا اون مبانی زیبایی شناختی، هستی شناختی، معرفت شناختی، تکلیف شناختی، ارزش شناختی، انواع شناختی هایی که اون اجزای تشکیل دهنده های پشت صحنه اینا تئوریاست رو بتونید پیش کنید و بهش برسید. کار شما شبیه کیمیاگریه که باید بتونه بره سراغ عناصر اولیه و ترکیب اونها رو دست بزنه و الا دچار مشکل میشه. حرف آخرم از این که روده درازی شد ببخشید، سوالی اگر باشه در خدمت شما هستم. اما آخر کار بدانید و آگاه باشید که تلاشی که شما میکنید شرط کافیه، علت تامه برای اینکه برسید به علم اسلامی. لیس للانسان الا ما سعا، اما شرط لازمش و علت اساسیش و اصلیش نور الهی که به کسی میدن که قلبش صاف باشه و خدمت ماست کنم که بخواد و خداوند انشاءالله لطف کنه. بر همین مجاهده علمی رو با مجاهده معنوی با هم تلفیق کنید و الا خدا نکرده احساس قبل نوشکستی که در امثال بنده تیاردی هست رو خدا نکرده به شما هم دست میده. آدم یه جای احساس میکرد خود داره پیش میره، اشتباه که میکنه ازش میگیرن، سرعتش ازش میگیرن، این سرعت رو از دست ندید و خدا بخواید که حفظ کنه براتون انشاءالله. خب بله، العلم نوران یقعل لا فی قلب من یشا، من یقذفه تو ذهنمه، یقذفه لا فی قلب من یشا. حالا در صورت یقذفه من شنیدم، حالا اینو من خدمت رو کنم که چون ضبط میشه بالاخره باید بریم و چک کنیم اگر میخواد این نوشته بشه. جه علم با عبودیت خدای رحمان به دست میاد، نه با عبودیت نفس اماره، بلا شک بلا شک، چون علم نور الهی با عبودیت نفس اماره نمیدن. تعریف علوم انسانی میتوان گفت علومی که به ساماندهی و حل مسائل و مشکلات که مربوط به جنبه‌های انسانی زندگی اجتماعی فردی آدمیان جهت سعادت است میپردازد. این اون کارکرد دومیه از علم. من عرض کردم در معارف علوم انسانی با توجه به حدیث شریف علینا بالقائل اصول و علیکم به تفرع، با توجه به اختلاف مبانی در اصول شناخت مکتب اسلام و دیگه مطرح، آیا نباید در حوزه علوم انسانی دست به اجتهاد بزنیم؟ اجتهاد از تعریف من یعنی همون تولید، جهت و تلاش برای تولید علم، هم در کشف واقعیت هم در تدبیر و مدیریت واقعی است. و وقتی میگیم اجتهاد، قوه نه، قوه خلاقیت، همین اینها توش باید باشه. علینا به القاء الاصول هم همونی بود که من توی صحبت آخر هم خیلی گذرارت شدم. اصولی که در اسلام هست بعضیاش در قالب مبادی فلسفیه. قرآن هستی شناسی خاصی رو به ما در مقام آورده، احادیث معرفت شناسی خاصی رو به ما نشون میدن، زیبایی شناسی خاصی رو میگن. از کلام امیرالمومنین که میفرماید که العدل یزعو یزعو کل شیطی موزه، عدل اینونه تعریف میکنم تو بیس گفتار خوندی از شاید متحدیه، این وضع کل شیطی موزه بزرگترین مبنای زیباشناسیه. عدل رو از اینجا باید شروع کنیم. اگه میخوایم بگیم قیمت عادلانه چیه، دست مرگ عادلانه چیه، از اینجا باید شروع بشه. این مبانی زیباشناسی که هر وقت در اختیار ما قرار دادن ولی ما قدرش رو نمیدونیم. این القاء الاصول بخشش مبادی فلسفی هفت‌گانه است که من دارم میتونم یادم بشه. بخشش هم توی کلمات روبنایی تر ائمه اطهار یا قرآنه. تمام قواعد فقهی، تمام اصول فقهی که مستند داریم به کلام وحی یا به تلاش فقها در دست داریم، اینا اصول هست برای ما. بله، ما باید اینها رو اصل قرار بدیم و به حساب اینها تفرق بکنیم. آیا نباید در حوزه ما، من اینجا ندارم چقدر وقت هست، ولی خب یه درد یه جمله میگم. ببینید مثلا ما یه حادثه اتفاق افتاده، یه بنده خدایی سمعت ابن جندب رفته و اون درختی داشته تو خونه یکی همش رفته اذیت میکرده، پیغمبر بهش میگه این درخت رو ول کن، من برای صد تا درخت میرم. میگه نه، من همین یکی رو میخوام. چون میخواسته سرزده بره تو خونه مزاحم احوال اون بنده خدا بشه. میگه بابا اینو ول کن، صد تا اینجا میدم بهت، هزار تا میدم تو بهش میدم. حالا الفاظ و اعدادش از منه، متن روایت موجوده. میگه نه، الا بالله من همین میدم. حضرت ناراحت میشن، به اون صاحبونه میگه برو درخت اینو که تو حیات مدرسه بکن بنداز بیرون، بگو درخت بگیر. ان نکر رجل مضار، به اون بنده خدا میگه بنده خدا هم نبود، بنده شیطان بود اون لحظه دار. و از بعدها هم سمت بیتون در خواهی بدی میکنه، مخصوص بکنم تو حکم حادثه کربلا سالاز خوبی نشد نداشت. بعد لا زرر و لا زرر آدم فل اسلام، حضرت یه جمله فرمود لا زرر و لا زرر آدم فل اسلام. شأن نزولش هم یه جریان نسبتا ساده و پدیده ای بوده، ولی این تمام علوم انسانی ما رو میتونه به زلزله واداره. تمام علوم قرضی رو میتونه محک باشه براشون، کجا ضرری هست و کجا ضراری. و اگر ضرر و ضرار پیدا شد، تو دیگه اسلامی نیستی، تو علمی نیستی که نوری باشی که خداوند به ما هدیه داده. از اینها، از این اصول باید استفاده خوب بود. یعنی واقعا انقدر باید بریم کنه این عقل که بتونیم همه جا بزنیمش. ما یه مشکلی که داریم اینه که اصولمون رو نمیتونیم به موضوعات متعدد بزنیم به عنوان یک محک. شما نگاه کنید الان مثلا ما بحثی داریم به اسم توسعه، ریاست محترم جمهوری فهمیدن توسعه عدالت محور. ما هم الان دوست داریم توسعه عدالت محور رو تعریف کنیم، با بچه‌ها و دوستان صحبت می‌کنیم. عدالت رو یه حدی می‌فهمیم، معلومه خوب نمی‌فهمیم. توسعه هم که خوندیم، من لاغر گرایش توک دکترام توسعه، ولی وقتی میگم توسعه عدالت محور نمیتونم اصل عدالت رو بزنم به توسعه، به ما و به آنچه که هست رو میبینن. اگه صرفا میگن آقا توسعه عدالت محور یعنی اینکه بده فقیرا بخوره، این که تو عدالت میفهمی میشه جود. این که با کلام امیر که فرموده بودن که العدل و وضع یز از کل شای این فی موزه از جوده یخوز روها، بعد میفرماین جود سایت عام نیست، عدل سایت عامه، جود عارض خاصه. میبینن این توسعه عدالت محور نشد، این توسعه جود محور شد. پس معلومه سخت باید کار کرد. این که در حوزه تجارت بین الملل توسعه عدالت یعنی چی؟ من خودم هم میگم تو خط گزی خب باید کار کرد، اینجوری نمیشه. در حوزه کشاورزی بخواد توسعه یه بخش امور کشاورزی سیاست فکری عدالت یعنی چی؟ باید کار. این علینا بلغای اصول واقعا ائمه و اسلام این بود تو از من در لطف ما بهشون نگاه میکنیم، اعتقاد داریم به لحاظ کلامی که در لطف خودشون ذره کم نداشتن. این دقت کنید، این یک مبنای کلامیه برای ما. اسلام هر آنچه که بوده و هر آنچه که لازم بوده به ما برسه توسط ائمه کم و معصومین علیه السلام و پیغمبر کم گذاشته نشده. چون اگر که ما بگیم که مثلا برسیم به قضیه مثل قضیه توسعه، مثل قضیه بیمه، بعد میریم با نگاه ظاهربین اولیه میگیم آه هیچ جای قرآن نگفته توسعه بالاخره چی کارش کن، هیچ جای قرآن نگفته قیمت عادلانه چیزی پیدا کن به ظاهر، بعد میگیم بس دین نگفته. فکر میکنیم علوم انسانی یعنی چه؟ تکمیل کردن دین. نخیر، علوم انسانی تکمیل کردن دین نیست، علوم انسانی اقامه دینه در رفتارها، در واقعیت های انسانی. پس دقت کنید اسلام چیزی کم نداره، اونها لطف خودشون رو تکمیل کردن. منتها ائمه هیچ وقت جود نمی کردن به مفهوم تنبل پروری. اگر همه کارا رو میکردن که ما یه بچه اومدیم تفرق کارم در قمون مورد استفاده این علم و علم فنی به تعبیر شما به کلی گرفتن از قبل بپردازیم، بله باید اجتهاد کنیم تا بتونیم اونا رو مثل خر سوار. من یه ذره عامیانه حرف میزنم، شفاهی اگر هست من به حد چند دوست جا
کم کفی هست برای دوستان سوالش اخو بشن گفتن که یکی از چالش های فرایی اقتصاد اسلامی و یا تمایز علوم اسلامی انسانی نگاه بخشی محور مسئله تولید علوم اسلامی با توجه به اینکه تسلط بر تمام علوم انسانی اسلامی امکان ندارد، چه راهکاری برای دوری از نگاه بخشی نگر و بخشی محور دارد؟
علوم انسانی اسلامی در حوزه مبادی و مبانیش که میخواد اسلامی باقی بمونه مشترک، یعنی ما مثلا مبانی هستی شناسی، هستی شناختی اقتصاد اسلامی هرچی باشه، مبانی هستی شناختی مجدد اسلامی هم همون، چون در این اجزای لایت جزای مبنا و مبدا و مبدا ما میخواییم اسلامی باشیم، اسلام هم که یه اقتصاد غیر خودش فرق نه. اونجایی که ما بخشی میشیم بحث مسئله ها و موضوعات هست، اینجاست که رنگ و بوی اقتصاد اسلامی با شما متفاوت میشه، چون مسئله شما یک چیز مسئله ما میشه. من این سوال رو اگر خوب فهمیده باشم، بخشی نگری اگر در حوزه مسئله ها باشه که این که ذاتی و لازمه علومه، ولی خدمت رو ارز کنم که بلاد مبجا و مبانی نه. یه نکته دیگه هست، اگر از بخشی شدن تخصص گرایی خاصی که تو علوم مدرن اتفاق افتاده منظور باشه، بله ما در علوم انسانی اسلامی باید بعضی از این دیوارهای دیوارکشی‌های بین علوم رو به تخصص به هم ببریم. رویکرد میان رشته‌ای یا دقیق‌تر بگم رویکرد تلفیقی که میان رشته‌ای یکی از رویکردهای تلفیقی، شش تا دیگه هم داریم، یکی از بهترین روش‌هاست برای تولید علم اسلام.
اون دیگه پرسیدم که منظور شما از تفسیر اسلامی در علوم انسانی چیه؟ بیان دیگه علم اقتصاد با اقتصاد اسلامی و علم مدیریت با مدیریت اسلامی چه تفاوتی خواهد داشت؟
بحثش خیلی مفصله. من خیلی خلاصه میگم اون چیزی که از پسوند اسلامی میدونم، چیزی که شهید مطهری در کتاب آشنایی با مقدمات علوم اسلامی اگه اشتباه نکنم شد جلد اول، وقتی میخوام بگم علوم اسلامی خودشون یه تعریف میکنن علم اسلامی هم میشه. خیلی خلاصه یک بار ما میگیم علم اسلامی ناظر بر جغرافیا، چون این علم در این جغرافیا اسلامی ایجاد شد میدونه. یک بار میگیم علم اسلامی ناظر بر فاعل است، چون فاعلش مسلمان بود این جغرافیا علم اسلامی. خب میدونید که ممکنه فاعل مسلمان باشه ولی تولداتش کاملا کافر باشه، ممکنه جغرافیا اسلامی باشه ولی تولداتش هیچ ربطی به خاص نداره. الان معماری اسلامی وقتی میگم، خب همه جای دنیا، همه آرشیتکای دنیا یا تو گنبد میگن، حالا این واقعا تو اسلام جایی بوده که حتما باید این گنبد باشه؟ اسلام جایی روایت نگفتن که اگه یک گنبدی شد این میشه اسلام، نه این تو خاطر جغرافیه. به یه تعبیر دیگه شاید متعیدارم که خیلی به نظر من مهمه، کم روش داریم دقت میکنیم، هر آنچه که واجب است برای امور مسلمی، جامعه مسلمی، علم واجب، علم اسلامی. زیل ده گفتار، توی ده گفتار زیل این جمله شهید مطهری برید ببینید، شهید مطهری میگه این ملاکه علم مثلا دینی و غیر دینی نداره. این جمله شهید مطهری، علم دینی و غیر دینی نداره. یعنی اگر اینجا شون بود که گفتم نتیجه مسلکی اسلامی بخشش همین، وقتی ما مسئله داریم، ما بیکاری داریم، ما تورم داریم، ما فقر داریم، ما باید فقر رو حل کنیم. نه هدف اصلا توجه نمی کنه، ولی هدف نباید فراموش کرد، مسئله رو نباید فراموش کرد. ما کلی بشنن اینجا در مورد اینکه خداوند از واقعیت الهی دارد بحث فلسفی باش ما بکنم، مشکل تورم، بیچارگی، بدبختی جامعه مسلمی سر جای خودش باقی باشه. این علم اقتصاد اسلامی نیست. اقتصاد اسلامی اگر فقر رو تشدید ببخشد با سیاست های غلط یا به فقر توجه نکند اقتصاد اسلامی نیست. این نگاه شهید مطهری که میگه علم واجب نیست و علم نفع مثلا دینی غیر دینی نیست. یه تعریف دیگه ای از علم اسلامی علمی است که واجبش گفتیم، درستش گفتیم، علمی است که عناصرش هم اسلامی باشد، رویکرداش هم اسلامی باشد، یعنی معرفت شناسیش اسلامی باشد، برآمده از نگاه اسلامی باشد، هستی شناسیش نگاه اسلامی داشته باشد، که این بحث مفصلی رو میطلبه. این به رقم انتهایی میشه. اون اولی معلوم هست و توصیه میکنم ده گفتار رو بخونید تو قسمت علمش و اون کتاب شد.
یک سالی هم پرستم که به نظر شما برای وارد شدن در علم اسلامی اسلامی مانگال مدیر اسلامی افتر اسلامی به چه میزان باید احتمال شناخت؟ با توجه به اینکه بعضی هم میگن در حد اشتهاد باید شناخت اون باشه، بعضی هم میگن که شناخت علم کار.
سوال بازم سختیه، به ویژه اگر اینجوری سوال رو بزنیم که خب حالا خاص رشته ها آیا میتونیم یک برنامه ریزی درسی بکنیم؟ بگه آرزوهای من هست که اگر خدا عمر بده 80-90 تا تو سنت آکادمیک و تو فضای آکادمیک باقی بمونم، جزو آرزوها منه که واقعا بشنم برنامه ریزی درسی بکنم که چیه اسلام رو ما بخونیم. شما خب اسلام رو وقتی میگیم بگیم یه نکته مهم، اولا اسلام یه تخصص مقابل یه تخصص مثل اقتصاد نیست. اینجوری است که شما باید به عنوان کسی که میخواید مدیریت اسلامی تولید بشه تخصص مدیریت داشته باشید، تخصص اسلام هم داشته باشید. اسلام یک تخصص صرف نیست. شما به سه جنبه اسلام رو لازم دارید. یک، به جنبه اینکه جوان مسلمان صرف جوان مسلمان بودن خودتون باید خوب بلد باشید. اگر شما مشمول جمله شهید مطهری در ده گفتار که توحیدتون محو شده، خیلی جمله سنگینیه، خطاب به جامعه اسلامی پزشکان اگه اشتباه نکنم میگه که شما ما حواستون بچه مسلمانه خیلی بهتر از من بوده، بهشون میگه توحید شما محو شده. اگر توحید به عنوان یک جوان مسلمان محو نشده باشد، یعنی خوب خالقیت و ربوبیت تکوینی و تشریع الهی رو فهمیده باشید، دنیا بمباران سکولاریستی کنه سکولاریستی نمیشه، چون ربوبیت تشریعی رو هر کی خوب بفهمه سکولاریسم هم سکولاریسم هم میفهمه و هیچ وقت دنبالش نمیده و اصلا ازش متاثر نمیشه. خب ما به عنوان جوان مسلمان باید اسلام رو خوب داشته باشیم. به عنوان جوان مسلمان دانشجوی علوم انسانی یه حدی دیگه از اسلام رو باید عمیق بریم سراغه. یه حدی هم به عنوان جوانی که میخوام تو رشته ایکس متخصص شم، به این سه لایه به نظر من بعد اسلام رو بلد باشیم. حتی میدونم هنوز جواب اون دوستام رو نتونستم بدم چون مفصله، ولی ما خیلی کاربردی و پرگماتیستی گفتیم که در فضای خودمون منم مثل شما این سیر رو طی کردم که چی لازم دارم چی لازم ندارم. پیش خیلی‌ها رفتیم، پیش آقای جوادی هم رفتیم، پیش آقای مصباح رفتیم که چی بکنیم تو اسلام، همین سوال رو داشتیم. به ما گفتن یک دوره شهید میتن، این جمعنی حرفاشون یک دوره شهید میتن بود، بعد یک دوره تفصیل انجام بود، بعد خدمت من از کنم که یک دوره تفصیله، یعنی قرآن بود اصل، نه چیزای دیگه اصل بر مثل آموزش حضوری اصلا فقه نبود، نه که فقه رو ما قرآن نمیدانیم یا فقه مخالفه، نه ولی محور رو قرآن بر فراده به تفصیل قرآن، در کنارش البته ببینید وقتی به لایه سوم میرسید حوضه های تخصصی خودتونه حتما باید فقه خودتون رو خوب یاد بگید، تاریخ اسلام خودتون رو خوب یاد بگید، فقط میکنید اصول فقه متدولوژی علم اسلامی، نه همش، بخش عمدهی خوب باید یاد بگیرید. قواعد فقهیه رو متاسفانه تو دانشگاه ما تو رشته ها حقوق و الهیات تغییرش ها نمیخونن، بسیار بسیار ضعفه. خودتون حتما یک دوره قواعد فقهیه بخونید، بسیار لازمه. و روششناسی تحقیق در علوم اسلامی، این بده برای یک جوانی که میخواد علوم اسلامی انسانی کار کنه، همین مثلا یقعه یا یقظه فهو رو نتونه بره از کتاب بهار یا کتاب کافی یا کتاب استفسار پیدا کنه. یعنی این روش شناسی کار کردن با کتاب‌های حدیثی رو ندونه که طبقات مثلا محدثان و راویان چند دسته بودن، لاغت یه سری راویان قوی رو نشنسه، ندونه که حدیث مثلا مرسل با حدیث صحیح چه تفاوتی با هم دارن. اینا روش شناسیه، روش تحقیق در علوم اسلامی یکی از اون چیزهایی که نیست درسته ما. به این مفهوم نمیدونم چقدر تونستم بگم چی اسلام لازم داریم، ولی هر چقدر بخوانی چند اسلام شناسی انتهایی که نداره. ولی خب واقعا هم نمیشه همینجوری من اینجا بشینم بگم که بله باید مجتهد شید، باید به اندازه باید جواد عاملی بشید ده برابر بشید. خب نمیشه، نمیشه هم آدم تو اقتصاد بر کنه هم آقای جواد عاملی بشه. اگه میشه خوبه، یه بخشش هم از اون نورهایی که خداوند به آدم میده، برکت، نمک برکت تو کار آدم باشه، خداوند به آدم بعضی وقتا یه چیزایی رو بی زحمت میده، با کمترین زحمت میده، لطف میکنه. اما نمیشه هم گفت ما باید مجتهد بشیم کل یه دوره کل فقه را بخونیم. نه، نه عقلایی، نه شدنی، نه لازم داریم. ما باید ببینیم کجای فلسفه اسلامی رو بخونیم. دقت میکنید؟ خب ما یه زمانی خوبی که فلسفه، آقا مگه نه اینکه مبانی همه این نظام فلسفه است؟ یه دوره فلسفه بخونیم، یه اصلا کلی فلسفه میخونیم، تازه میفهمیم فلسفه وجوده. ما باید فلسفه اخلاق بخونیم، ما باید فلسفه علم بخونیم، این فلسفه وجود خونیم. خب یه جایش به درد میخورد، یه جایش هم به درد میخورد. پس باید خدمت رو کنم که روی این قضیه هم فکر کنیم، لاغل حد اقلا رو برداشت کنیم، حد اکتباش حالا با خودش بفهم. من وقتی وارد فلان بحث هم قیمت ها میشم، هم قیمت ها رو تعیین کنم. خب برای من اقتصادی خیلی سخته برم بگردم ببینم که شیخ طوسی چی فرموده، کجای کتابای شیخ طوسی حرفی در مورد قیمت زده شده. خب اگر دانشکده اقتصادی این کار رو بکنه، در مورد گویا ما سندان و چکشمون در یک راست قرار میخه برون. ولی همینطور دانشکده فلسفه، همینطور دانشکده حقوق، این تعریف ها و این برنامه‌ریزی ها و تصمیمش به این تشتتی وجود داره. واقعا بیایید و همت کنید، دست دست همه، یک نفر هم نمیتونی این کار رو، ولی این تشتت ها رو، غیر از تشتت ها ملزوماتی که وجود نداره که چند تاشو من گفتم. ببین الان مثلا از من بپرسی، من میگم تکسونومی یا تایپولوژی، خب در هر علمی باید خوب اتفاق بیفته تا بحث اسلامیش نشه بتونیم دنبال. این جایی انجام نمیده برای آدم، جایی هم اگه انجام میده خوب انتقال بده نمی کنه. اینا یک نظام، یک جریان میخواد، جریان سازی ها نظامش هم میتونه. حالا
برای اینکه خیلی مخونه بودم شما تقریبا دیگه اون که اول این رو
غیر اسلام به امت اسلام، یعنی میشه این موضوع حضوم و مرکب بشری تحمیمنی موضوع شما گیر از درستم که مطابق با توازن شهرت داری از زده داری درستم
مغایرم
مغایرم یادم
ولی مخالف نیست
مخالف نیست
نه
حالا سوال بعدی در چیزش بکنم این تشکیز اسلامی بودن و تشکیز اون کاشفیت از حقیقت یکی دیگه شما فرمودید این دوره چیه؟ الان جامعه ما باز میاند میاند بازش میاند برخون نظام بانکی ما خیلی از علما حالا خیلی حتی لایه نظام داشت علما دیگه که سرزام خیلی کردن جامعه گفته این نظام آخر دولتی و اصلا نفت کردن ولی از این طرف هم بقای شده دیگه همان خیلی دیگه روزه بایدن که نم و ایده هم تحیلی کنیم یعنی گلوز رو حداقل اول این که مهمی فهمید حالا سرهمش کردیم و توجهش کردیم آیا این کاشفی در تحقیقت توضیح چیه در زمان ما که محصول در اختیار ما در دردات ما نمیتونیم به دردات پیدا بکنیم ما از کجا بکنیم به خانم که یه علمی اسلامی هست یا مجزه
ببینید من سوال اول ناظر بر بیشتر معرفت شناسی بود معرفت شناسی اسلامی که آیا میتونیم دستبندی سگانه داشته باشیم من متخصص معرفت شناسی نیستم ولی به عقل ناقص هم اینجوری میرسه که بگم که نه نمیتونیم علم مغایر نداریم یا علما ضد اسلامن یا خود اسلامن دلیل من برای خودم ساده است ممکنه اصلا نقد بشیم دلیل خودم برای من خودم اینه که ما منابع دینمون چند تا کتاب سنت اجماع عقل اگه چیزی رو عقل رسید ولو به فی حد نفسه خب به شرط این که مغایر و منافات با و متضاد با و متنافر با کتاب سنت نباشه علم اسلامی پس علمی که در کتاب سنت نیست هر چیزی که در کتاب سنت نیست که اصلا فرض کن پیدا نشه خب ولی با اصول و قواعد مبنایی اسلامی منافات هم نداشته باشه ما اگر بهش دست پیدا کنیم برسیم بهش در ظاهر غیر از اسلامه ولی اسلام به تعبیر کتاب سنتی این تعبیر اخباریگری است که ما فقط اسلام رو در اون متن ببینیم نه هر چیزی تولید عقل باشه منتها اون تولید عقل دیگه راحت میشه که بگه من تولیدم عقلانی عقل به تعبیر علامه طباطبایی عقل قدسی یه ویژگی خاصی داره براش باعث کرد قطعاً تعاریفی میخواستیم ما تو تر مرسوشاتی بشیم بگیم که کدوم یک از تولیدات عقلانی اسلامی هست این اون وقت به نظر من یه مغایر نداریم در باب دومی ببینید هر جا ما گیر داریم دعوا داریم خب یه بخشیش برمیگرده به اینکه ما در دوران غیبتیم اتفاقا این دعواها باید به قدری جانسوز بشه که ما بفهمیم که دستمون از آقا دستمون از حجت الله دور بودن یعنی چی ما خیلی وقتا شوخی میگیریم آقا نیستن آقا نیستن فقط تو اینجا ضررش رو میگیریم که خب یه عده مثلا مظلوم کشته میشه خب ولی اگر بفهمیم که دست ما از آقا دور بودن یعنی چی اگه به اون مغز و استخوانمون این درد به این سوز برسه اون وقت آقا تشریف میاره پس یه بخشش که تموم شدنی نیست چون ما یه غلطی کردیم نوع بشر غلطی کردیم که دست از حجت الله دور شد پس باید تعامل کنیم غلط و تداعش اما همش این نیست یه بخشش ناظر از جهل ماست که داریم با هم دعوا میکنیم ما به نظر من خیلی باید دقت کنیم وقتی که مخصوصا وقتی اسم اسلام میدونیم ببین من هفته پیش کتابی دستم اومد آقای نوشته کلی هم زحمت کشیده در نیت خالصش زحمت خالصش هم شکی اسمش نوشته هم اقتصاد کلان با روی کرد اسلامی من نمیدونم چگونه میشه تعریف کرد چگونه هم میتونه به خودش جرأت بده که یه سری آتاشخال رو به هم قاطی کنه این کتاب غربی رو ترجمه کنه خب یه موقع آتاشخال رو از این رو قاطیش کنه یه توشو بذاره اسلامی به یه فهم من بازم به چیزی بگیم مثلا با روی کرده آقای ایت که از روی اون کپی برداری کرده بود یه بار طرف نشسته کار اجتهادی کرده حسب آیات روایات خب اونها دلایلش میاره در همون حد مقدار اسلامی میکنه من با اون مشکلی نداشتم فقهای ما خیلی رفتار داره ندارن میگن آیات روایات کنار میذارن کلی بحث میکنم حسب روش شناسی های خاص به فقه جعفری میگن به این فتوا رسیدیم، اون وقت فتواشون ما میگیم اسلامیه. گیرم که فردا هم غلط از آب در بیاد، میگیم این جهتشو کرده اسلامی، جهتی توش نیست که ما اسم والا میدونیم روی کرده اسلامی، جز اینکه ترجمه های یه آدم شارلاتان خدمت رو هست کنم که عرب یا پاکستانی رو اسم آقای قح سالا نوشنسی خیلی چیز غیبت نیست، به اسم آقای قح رو بریم مثلا بعد رو بیاییم ترجمه کنیم که خود اون سنیه، بعدم یه ما برم با ترجمه از کتابای غربی خاطی کنیم بگیم مثلا کلان اسلام. این خیلی به نظر من واقعا ساده انگاریه، این جهله، این جهل مرکبه که میگه که بدتر از جهل ساده کار میکنه که ما خود حرکت اسلام رو اینجوری میاریم مثلا کنیم. من در این زمینه مرسی ربا و بهره سوالی رو مطرح میکنم، جواب ندارم، پس ما هم نمیتونم بدم، خیلی هم موضوع رو سخت میدونم موضوع شناسی بهره و ربا رو، ولی به مخالفانش که میگم که این نظام بانکداری موجود ربوی است یه سوال مطرح میکنم، میگم چرا ربویه؟ میگم بهره داره، چون بهره داره ربویه، درسته؟ من میگم ببخشید من که اقتصاد خوندم تو کلاس به این دوستان گفتم هفت نوع بهره میشناسم، کدومش رو میگید ربا؟ ما تو اقتصاد یه بهره نداریم که شما همه تون پیشورد گرفتید که اقتصادی یه دونه بهره دارن، این بهره هم همون ربا هست، ما تو اقتصاد هفت نوع بهره داریم، کدومش رو میگید ربا؟ اگه تونست من بگید کدومش رو میگید ربا، من دستشم میبوسم، به نظام بانکداری فعلی هنوز ایراد میگیریم، آتش شما داریم بزنید، شورای نگهبان هم درست میدونی تفکیم میکنم، ولی نمیتونم میگم، یعنی ندارم مطالعه نکرده دارم میگم، فکر میکنم آقا برداشت من شاید به این طور بگیم خیلی چرا مطالعه کرد، ولی اون حتی من میدم و اون حتی من ارتباط داشتم با تیپ های این گونه سوال جواب میکنم ندارن و نخوندن و مطالعه نکرده یه چیزی رو به یه چیزی میچرک کنن، آدم شک برش میداره نکنه اصلا بهره رو مصابیه ربا دونستن کار این سنیه وهابی اخباری 60 سال پیش، اولین بار اونا گفتن ما هم کم کم گفتیم بهره رباز کرد، بهره رباز شک میکنه، باید خیلی موازه واقعا یه دقتی به خرج بدید، بحث اسلامه، هر جا که میخواهید با مارک اسلام جلو برید موازه باشید که ذره اسلام نداره، موضوع باشید که لاغل معرفت اون پرچمتون باشید. سخت خب ببخشید خیلی فرصت شد، از شمایی که منو تحمل کردید و وقت میگرفتم تشکر میکنم، سلامت.